که هیچ کسی به اندازه اهل بیت علیهم السلام و همچنین حالا خصوص امام حسن مجتبی مصداق این آیه نبودند، چرا که حقیقتاً اینها تمام زندگیشون رو، کما اینکه تاریخ در خودش ثبت کرده که امام مجتبی دو مرتبه دارایی‌هاشون رو در راه خدا انفاق کرد. روایت‌ها بسیار از همون جوری که در تلیه سخن عرض کردیم خدمتتون، ولی باز یک روایتی رو من از منابع اهل سنت انتخاب کردم خدمتتون عرض می‌کنم. زمخشری از علمای معتبر اهل سنت هست، در کتاب ربیع الابرار نقل میکنه از انس ابن مالک. جریان خیلی جریان زیباییه. انس ابن مالک روایت میکنه خدمت امام مجتبی علیه السلام بودم، یک کنیزکی، کسی که بالاخره کنیزه و اربابی داره، یک شاخ گلی خدمت حضرت اهدا کردن. حضرت این شاخ گل رو دریافت کردن و به اون کنیز گفتن که تو آزادی، من تو رو از اربابت میخرم و تو آزادی. بعد انس ابن مالک عرض میکنه که این یک شاخ گل بی ارزشی بود، شاخ گل که ارزشی نداره، شما به خاطر یک شاخ گل یک کنیز رو آزاد کردید. حضرت میفرمایند هاکذا ادبنا الله تعالی اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها و کان احسن منها اعتاقها. حضرت میفرمایند این برخوردی که از من دیدی شما، این به خاطر اینکه خدا ما رو اینجور ادب کرده، خدا به ما اینجوری یاد داده که اگر کسی به شما هدیه‌ای میده، تحیتی بر شما عرضه میداره، شما بالاترش رو بهش برگردونید. من هم دیدم بالاترش اینه که این کنیز رو از بند بندگی آزاد کنم. روایت ها واقعا در این باب زیاده. من باز دوست دارم یک روایت دیگه رو خدمتتون عرض کنم، واقعا روایت زیباست. یکی از اصحاب حضرت جریانی رو نقل میکنه که این به صورت روایت توی کتاب کشف القمه جلد یک صفحه 559 اومده.
بله.
جریان اینه که یه شخصی خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه و شروع میکنه عرض حاجتش رو مکتوب کردن. شاید به تعبیر ما روش نشده که شفاهن خدمت حضرت بگه، شروع میکنه اونجا مکتوب کردن و میده به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. امام مجتبی علیه السلام بدون اینکه نامه رو بخونن مطالعه بکنن به اون شخص میگن حاجت شما برآورده شد و خلاصه اون وجهی که نیاز بود رو به ایشون میدن و ایشون میره. یکی از که از اصحاب بوده به حضرت میگه حداقل شما نامه رو میخوندید که به اندازه نیازش بهشون میدادید، شاید ایشون نیازش کمتر از این بود که شما بهشون اعطا کردید. خواهش میکنم دقت بکنید عبارت حضرت رو. حضرت میفرماید من ترسیدم به قدر خوندن این عرض حاجت این شخص خجالت بکشه، چون من میخوام عرض حاجتش رو بخونم، به این اندازه‌ای که زمان میگذره اون شخص خجالت بکشه و من طاقت خجالت کشیدن این شخص رو نداشتم و لذا نخونده اعطا کردم.
گفتم و میگویم من حسینی ز دولت حسنم، من حسینی ز دولت حسن. غریب مادره حسن، غریب مادره حسن، غریب مادره حسن، غریب مادره جگرم لخته لخته روی لبام، پاره پاره جگرم، زخم کهنه خاطرها داغ کوچه و مادرم، زخم کهنه خاطرها داغ کوچه و مادرم. آی روز خون روزه من، روزه روی دیلیه، گریه به من، گریه به روی دیدیه، آی گریه کن گریه به من، گریه به روی دیدیه. منم اونی که تو کوچه دید، منم اونی که تو کوچه مرد، منم اونی که با چشم تر مادر رو تا خونه برد، منم اونی که تو کوچه دید، منم اونی که تو کوچه مرد، منم اونی که با چشم تر مادر رو تا خونه برد. یه عمر شده که می سوزم و یه عمر شده که می سازم و خدا کنه خواهرم نیاد تشییع جنازم و حسن قریب مادر، حسن قریب مادر، حسن قریب مادر، همین یه بند یه بند اما سینه بزنی هشته لای همین دستا بدیشش بر. یا حسین قمت برای من، بچه های من برای تو، بچه های من برای تو، میسپارم به تو بچه همو، جای من بشن فدای تو، میسپارم به تو بچه همو، جای من بشن فدای تو. این آخریه از غمت جاری شده عشق حسد، از کفنا آخریشه موندی برادر بی کفن، از کفنا آخریشه موندی برادر بی کفن.
خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه در سوگ مهر با شما همراه هستیم. ارتباطمون برقرار هست با یکی از شعرای آیینی کشورمون، جناب آقای غلام حسینی. من خدمت شما آقای غلام حسینی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و عرض تسلیه هست. غزل رو تقدیم میکنم به ساعت مقدس آقای امام حسن مجتبی، انشالله که مورد لطف عنایت حضرتش قرار بگیریم همه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای غلام حسینی، ما منتظر شنیدن این غزل هستیم.
سپاس دارم از لطف شما. دل من همچه گدایی سر راه حسن است، دل من همچه گدایی سر راه حسن است، عاشق لحظه نابی ز نگاه حسن است. هر کسی مأمن امید به یاری دارد، دل سرگشته من هم به پناه حسن است. حلم و صبر و کرم و جود و سخاوتمندی، غم و قربت همه از جمله سپاه حسن است. چشم دل باز نما تا به حقیقت نگری، روشنی بخش بقیع چهره ماه حسن است. جوانان جنان سرور و سالار بود، بنگر تا به کجا رتبه و جاه حسن است. من چه گویم که چه دیده است در آن مدت عمر، که خدا شاهد سوز دم و آه حسن است، که خدا شاهد سوز و دم و آه حسن است. سپاس گزارم از لطف شما.
خیلی متشکرم آقای غلام حسینی و از حضورتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار شما.
یا حسن ابن علی، یا حسن ابن علی.
جناب استاد مهدی سازندگی، مدرسه حوزه و دانشگاه.
امام در صدد این هست که عزت اجتماعی مردم حفظ بشه، لذا قبل از اینکه اعلام نیاز بکنن در رفع نیاز اونها میکوشد.
بله.
از واژه‌هایی که این نکته لطیف درش باز میتونیم استفاده بکنیم این است که اون انفاق و صدقه و احسانی که در پیش منت‌گذاری و آزار و اذیت نداشته باشه باز در معنای پنهان کریم نهفته است. شما در سیره امام حسن مجتبی سلام الله علیه وقتی دقت میکنید در یکی از مقاطعی که خب یک کسی آمد در مسجد پیغمبر اعلام نیاز کرد، بعد حضرت او رو دعوت کرد که به منزل ما بیا. وقتی حضرت میرن وارد خانه میشن، اهل خانه رو میخوان که اگر چیزی در خانه هست از درهم و دیناری یا حالا لباسی، وقتی برای حضرت میارن از پشت در این احسان رو حضرت انجام میدن و دست خودشون رو از بین در خارج از منزل تحویل این نیازمند میدن. وقتی از حضرت علت این رفتار رو سوال میکنن، حضرت میفرماید خوف آن داشتم که این نیازمند چشم در چشم من بیفته و اظهار شرمندگی بکنه یا شرمنده بشه از این اعلام نیاز. ببینید این که قرآن میفرماید لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، عیناً تفسیر عملی این آیه شریفه رو امام حسن مجتبی و همچنین سایر ائمه در مقام خودش در مقام بذل و بخشش و جود و سخاوت اجرایی کردن، پیاده کردن. پس دو تا نکته خلاصه عرضم این شد، یکی این که قبل از اعلام نیاز حضرت تشخیص میداد و اقدام میکرد، یکم بعد از اعطا و احسان هست که در پی اون هیچ منت و آزار و اذیتی و عمل و رفتاری که باعث شرمندگی اون نیازمند بشه از حضرات دیده نمیشد. اونقدر اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام حسن مجتبی علیه السلام در سخاوت و تکریم انسانها و احسان و لطفی که داشتند در حد کمال اعلا بودن که حتی دشمنان اهل بیت که در صدد ضربه زدن به ساحت مقدس اونها چه از نظر معنوی و تخریب شخصیتی اونها بودن، چه از نظر جانی و مالی، به هر صورت تلاش میکردن که این ضربه رو به ائمه بزنن و وارد بکنن،
بله.
هرچند موفق نبودن در این مسیر، اونها هم در این بخش از کرامتهای اهل بیت احساس امنیت میکردن. مگر غیر از این است که افرادی میامدند در این حالی که اذعان داشتند به مقام بالایی که امام داشت و با کمال امنیت خاطر جسارت میکردن، توهین میکردن، در ملأ عام تندترین و رکیکترین الفاظ رو به امام نسبت میدادند. چرا؟ مگر امام طرفدار نداره؟ مگر امام پیرو نداشت؟ مگر امام افرادی نداشتند که در خفا و علن از امام محافظت بکنند؟ طبعا کسانی بودند که از عاشقان و علاقمندان که اجازه ندن کسی به حریم محدوده اهل بیت نزدیک بشه که تا بخواد حتی از نزدیک امام رو مورد اهانت قرار بده. بود مگر این که خودشون رو از ناحیه امام در امنیت میدیدند؟ مگر نه این است که نیازمندانی بودند که مخالف اهل بیت بودند، می آمدن در مسجد پیغمبر در این حال هم که مسلمان نبود و مخالف بود و مشهور بود به مخالفت، با شدیدترین و سخیفترین الفاظ خطاب قرار می داد، امام رو متهم می کرد اونها رو و در این حال نیاز خودش هم اعلام می کرد. امام اولا که با سعه صدر سکوت می کرد، می شنید بدون هیچ عکس العملی، حتی اگر کسانی عکس العمل می خواستن نشون بدن او را طرد بکنن مانع می شد. خوب که این بنده خدا خودش رو خالی میکرد و اون غضب خودش رو در قالب کلمات فرو مینشاند، امام شروع میکرد از زاویه لطف کرامت خودش وارد میدان میشد. خب عزیزم، شما قریبی ظاهرن، شما ما رو نمیشناسی، ظاهرن خسته هستی، از راه دوری آمدی، گرد و غبار سفر بر تو نشسته. حضرت او رو دعوت میکرد به منزل، می آوردن سفره ای پهن می کردن، او رو مورد لطف و محبت خودشون قرار می دادن. بعد از او می خواستن اگر نیازی داری بگو، اگر ما کوتاهی کردیم. ببینید تا چه حد امام اینجا او را مورد ملاطفت قرار، اگر ما نمی دانستیم و اطلاع نداشتیم از وضعیت تو، ما را ببخش.
بله.
تا این حد امام متواضعانه، خاشعانه، تنها راه نفوذ در قلب چنین آدمی رو امام تشخیص داد است و به راحتی باعث هدایت او شد. چون ما از هر چی که بگذریم از نقش هدایتی اهل بیت پررنگتر نداریم. اونا یهدون به امرنا هستن، به تصریح آیه قرآن اونا هستن که باید نقش هدایتی خودشون رو در هر موقعیت ایفا بکنن و این موقعیت از ناحیه کرم امام حسین در اینجا مهیا شد. امام چیکار میکنن؟ وسایل راحتی و آسایش و زدودن گرد و غبار و سفر رو از این دشمن که با کلام سخیف امام رو مورد خطاب قرار داده میزدایند. بعد تا حد نیاز
و رفع نیاز حتی بیش از نیاز او به او عطا میکنند، از او عذرخواهی میکنند، او را بدرقه میکنند. به حدی که وقتی اون بنده خدای نیازمند که بر میگرده با چشم اشکبار و با اظهار شرمندگی به آغوش امام بر میگرده و تا آخر عمر دست از امام بر نمیدارد. یکی از آثاری است که لطف و کرامت امام علیه السلام و همین مسئله باعث میشد خیلی از کسانی که مخالف امام بودن باز احساس امنیت میکردن، باز با رفتار ملاطفت آمیز امام به آغوش امام بر میگشتن. ما در دوره امام داریم که چندین مرتبه اموال خودشون رو تقسیم کردن در راه خدا، چندین مرتبه حج انجام دادن، حج پیاده انجام دادن، اینها همه یا سفرهایی که حضرت انجام میدادن در راه سفر، حضرت در کمال خفا و پنهانی و در حالی که ناشناخته بودن کمک میکردن، محبت میکردن، لطف میکردن. ما فکر میکنیم کرامت و محبت و لطف همش باید مالی باشه.
بله.
نه، خود سخاوت در محبت این نوعی کرامته. بدون چشم داشت، بدون که کسی منت بگذاریم، ما یه جامعه مؤمنین نیستیم. به هم دیگه تنها چیزی که میتونیم از توانمون برمیاد و پایین ترین سطح محبت، و هم محبت بکنیم، بی‌دریغ محبت بکنیم. خود محبت باعث میشه این تعامل شکل بگیره، حالا در مواردی که نیاز هست از نظر مالی، از نظر اقتصادی، از زوایای دیگه انسان بتونه گرهی از کار مؤمنین حل بکنه. این نیست مگر اینکه پیروی کرده باشیم از سیره امام علیه السلام. میخوام یه استفاده بکنم و یه روایت رو اشاره بکنم که اتفاقا ناقل و راوی این روایت هم وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه است. روزی محضر جد بزرگوارشون رسول اکرم صلوات الله سلام علیه وارد میشن. امام حسن خب در سنین کودکی بودن وقتی پیامبر از دنیا رفت. طبعا در زمان حیات پیغمبر امام حسن مجتبی سن چندانی نداشت، هنوز اون طبع کودکی و لطافت کودکی رو امام حسن مجتبی داشتن. وارد میشن محضر پیامبر و خب سؤالی رو مطرح میکنند، این که یا جد یا رسول الله، اگر کسی در زمان حیات شما رنج سفر و سختی سفر رو تحمل بکند و به زیارت شما مشرف بشه و از زیارت چهره نورانی شما بخواد بهره ای بگیرد، علاوه بر اون بهره معنوی و حظ معنوی که میبرد از ملاقات با شما، یا خدا برای این تحمل سختی و مشقت ثواب اخروی هم در نظر گرفته است یا نه؟ خب سؤال امام حسن از زیارت علاقمندان به وجود مقدس پیامبر و ثواب متقابل است، ولی جوابی که پیامبر میدهد این مقدار کلی و عام‌تر است.
بله،
دایرش وسیع‌تره. پیامبر میفرماید که این نور چشمم حسن جان، اگر کسی در دنیا و در بعد از حیات من مرا زیارت بکند، یا بعد از وفات من، و یا این که برادرت حسین را زیارت بکند و یا تو را زیارت بکند، چه بعد از حیات چه قبل از اینکه از دنیا برود، خداوند بر خودش واجب کرده است که چنین شخصی که این سختی سفر و طی مسیر و طی طریق برای هدف رسیدن به زیارت شما، وجود شما و همچنین من پیغمبر تحمل میکند، خداوند اون شخص رو وارد بهشت میکند. یعنی وجب، خداوند تعبیر وجبه در روایات آمده است که خداوند بر خودش واجب کرده است که چون این شخصی را که در این حد کمال برای ابراز محبت و علاقه این مسیر رو طی میکند، اون شخص زیارت کننده رو وارد بهشت میکند.
زوار تو حیران که چگونه بنشینم در گوشه تنهایی، جایی که نداری.
از هر غریب در وطن خود غریب تر، از هر چه روزه روزه ات آقا عجیب تر. زهر جفا چه کرد به جسم مطهرت، ای ناله های تو ز جگر پر لهیب تر. عرض ادب میکنیم به پیشگاه آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. خدا نگهدارشون.
نوه های برادره سا
صدای مادری میاد، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه خواهری سینه زنه، یه خواهری سینه زنه، نوه های برادره، نوه های برادره، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه مدینه یه بقیه، یه بقیه و یه امام، یه امام و یه مزار خاکیم بی سایه بود که دلا رو کرد خون، نه هرم نه رواقی، نه هرم نه رواقی، نه یه شمی و نه چراقی، نه یه خاده نه یه زائر که روی خاکش بریز آب، می سوزونه قبرش و آفتاب، یعنی میشه یه روز بیاد که یه سنگ قبر براش بذاریم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل آخر برات، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات آخر برات میسازیم، امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم امام، شهید بی وفایی و شهید بی وفایی و کشته زهر همسره، صدای مادری میگه حسن غریب مادره، حسن غریب، یه مدینه یه کریم، یه غریب ابن غریب، یه امام غم نصیب، که اگه یه ذره از قصه آشوب رو دوش عالم بذارن، قد دنیا خم میشه تا بشکنه، آقایی که توی شهرش، تو محلش، تو عشیرش، نبگو حتی توی خونش، غریب ما یاور نداره، غریب ما یاور نداره، کبوتر گریه دلو، کبوتر گریه دلو، کنار بقی میبره، کنار بقی میبره، صدای مادری میگه حسن غریب مادره، حسن غریب، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات انشالله میسازیم، میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل حرم Thank you.
کتاب.
اسم کتابی که من و همکارم تألیف کردیم هست اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده. در این کتاب سعی بر این شده به این سوال پاسخ بدیم که مفهوم مالیات بر ارزش افزوده چیست و تمامی مواد و تبصره‌های این قانون به تفصیل همراه با نکات کلیدی و اصطلاحات کاربردی در قالب نموداری اینفوگرافی شده بیان شده.
در برنامه‌های قبلی یک سوال یک کتاب همراه شدیم با محسن متقی‌پور، مؤلف محترم کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده، و به شرح 6 فصل از این کتاب با محوریت اهمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات و عوارض، معافیت‌ها و همینطور ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده پرداختیم و امروز با شرح فصل 7 این کتاب همراه این نویسنده ایم.
در این برنامه قصد داریم به تشریح فصل 7 این کتاب با سرفصل نرخ مالیات عوارض کالاهای خاص از قبیل کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار و نوشابه بپردازیم. در صفحه 110 کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کلی و در قالب نموداری با عنوان در یک نگاه به تفصیل ماده 26 همراه با تبصره‌های اون ترسیم شده. مالیات کالاهای خاص در بند الف کالاهای نفتی، انواع بنزین و سوخت هواپیما 30%، نفت گاز، نفت سفید و گاز 15%، بند ب ماده 26 طلا و جواهر و پلاتین، اصل طلا معاف، اجرت قلمل و سود فروشنده 9%، بند پی این ماده قانونی نوشابه قندی گازدار بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت اگر تولید داخل باشند 16% و اگر وارداتی باشند 36%. در بند تی ماده 26 انواع سیگار و محصولات دخانی، سیگار، توتون و پیپ، تنباکو، تولیدات داخل 25%، تولید داخل با نشان بین الملل 40% و وارداتی 65%. توتون وارداتی خام 10% و فرآورده شده 35% هست. در صفحه 113 این کتاب موضوع اعتبار مالیاتی، همونطور که در فصل 3 از این کتاب به اون اشاره کردیم، اعتبار مالیاتی مالیات عوارضیه که معدی برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز یا برای انجام فعالیت‌های اقتصادی پرداخت می‌کنه. در تبصره 3 ماده 26 مالیات عوارض پرداختی معدیان بابت انواع بنزین و سوخت هواپیما در صورت استفاده واحد تولیدی به عنوان مواد اولیه اصلی قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی هست. قابل توجه همه طلافروش‌های محترم و همه کسایی که قصد خرید طلا رو دارن، بند ب ماده 26 در خصوص طلا و جواهر و پلاتینه. اصل طلا، جواهر و پلاتین معاف از مالیات و اجرت ساخت و حق العمل و سود فروشنده مشمول 9%. یعنی اگر قصد خرید طلا رو دارین، باید به این نکته توجه کنین که اصل طلا شامل مالیات ارزش افزوده نیست و شما باید تنها بابت اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده 9% رو پرداخت کنید. تکلیف طلا فروشان بعد از راه اندازی سامانه معدیان الزام به ثبت کلیه معاملات در سامانه معدیان به تفکیک اصل، اجرت، حق العمل، سود فروشنده در صورت حساب الکترونیکیه و در صورت کتمان یا عدم ثبت در سامانه معدیان مشمول جریمه معادل 9% ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتینه و همچنین این جریمه غیر قابل بخششه. سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین و در برنامه بعدی فصل 8 کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده رو با موضوع مالیات و عوارض خاص، من جمله عوارض ثبت، خروج از کشور، عوارض برون شهری مسافر و سایر موارد خاص رو خواهیم پرداخت.